اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ترکیه با وجود افزایش تنش بین دو کشور مورد توجه زیاد قرار داره. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام ها در قندهار تایید میکنن که جنگجویان طالب بر شماری از مراکز پلیس ولسوالی ارغنداب این ولایت حمله کردند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار گفته است که جنگجویان طالبان در ساحات لاهور، چارقلبه و بابر ولسوالی ارغنداب از منازل مسکونی به اسم سنگر استفاده می کنند و نظامیان افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عمل کرده محتاطانه دارند. او افزود اکنون جنگجویان طالبان در محاصره قرار دارند و به زودی این مناطق از وجود آنها پاکسازی خواهد شد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت که از روز گذشته به این سو ساحات چارقلبه، جوی لاهور، ناصران، قلعه برات، شهینا و برخی ساحات دیگر به تصرف گروه طالبان در آمده است. در یک خبر دیگر، نظامیان افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که ناحیه چهارم و دهم شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند را از کنترل گروه طالبان بیرون کردند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در عملیات سه‌شنبه شب 30 طالب کشته شد، اما شورای قندهار لشکرگاه هنوز هم بر روی ترافیک مسدود است. وزارت دفاع افغانستان گفته است که از آغاز جنگ در ولایت هلمند که به تاریخ 11 اکتبر آغاز شد تا حال بیش از 100 طالب کشته و زخمی شده است، اما گروه طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان خود تبصره نکرده است. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که سرپرست این وزارت با وزیر خارجه پاکستان در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرده است. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این گفتگوی تلفنی سه‌شنبه شب میان محمد عنیف اتمر و شاه محمود قریشی انجام شد. در اعلامیه آمده است که وزیران خارجه دو کشور در مورد آخرین پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان و همکاری مشترک دو کشور در این راستا به ویژه نقش پاکستان در تضمین اثرگیری گفتگوها در دوحه پایتخت قطر بحث کردند. کاهش خشونت و آتش بس میان جناح‌های درگیر از مسائل عمده این تماس تلفنی میان این دو دیپلمات ارشد خوانده شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز چهارشنبه از رهبران کشورهای اسلامی خواست تا یک جا در برابر آنچه وی اسلام ستیزی و اسلام حراسی در کشورهای غیر مسلمان به خصوص کشورهای غربی خوانده است اقدام کنند. صدر اعظم پاکستان در یک نامه سرگشاده که کپی آن را در صفحه تویتر خود نشر کرده گفته است که مسلمانان امروز در برابر اسلام ستیزی و عمله بر مسلمانان که در کشورهای غربی در مقابل آنان وجود دارد نگرانند. آقای عمران خان نشر کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام در فرانسه را به عنوان نمونه از اسلام ستیزی و توهین به ارزش‌های اسلامی اعلام کرده است. صدر اعظم پاکستان همچنین در این نامه گفته است که مساجد در کشورهای اروپایی مسدود می شود، زنان از حقوقشان محروم می شوند و حتی از پوشیدن لباسهایی که خود انتخاب می کنند محروم می شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت برای حل منازعه در منطقه نگرونی قره‌باغ صادقانه تلاش می کند. جزئیات از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترکیه همچنان گفت در یک تماس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به همتای روسیه‌اش گفته است که دو کشور می توانند یک جا مشکل پیش آمده در منطقه نگرنی قره‌باغ را حل کنند. آقای اردوغان در جریان یک سخنرانی‌اش گفت که بر پوتین گفته است که ارمنستان از تندروان کردی در منازعه نگرنی قره‌باغ استفاده می کند. این اظهارات رئیس جمهور ترکیه پس از آن بیان شد که رئیس جمهور روسیه پس از تماس تلفنی با همتای ترکیهش گفت که جنگجویان شرق میانه به گونه روزافزون در جنگ منطقه نگرنی قره‌باغ دخیلند. دو کشور تا حال چندین بار به وساطت سایر کشورها از جمله روسیه و ایالات متحده به آتش بس موقتی توافق کردند، اما هر بار یکدیگر را به نقص آتش بس متهم کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه با دینیش گانوردینا امتای سریلانکاییش در کولمبو پایتخت سریلانکا در مورد روابط دو جانبه میان دو کشور ملاقات کرد. هدف سفر آقای پمپیو به آسیا به شمول سریلانکا مقابله با نفوذ روزافزون سیاسی و نظامی چین در منطقه عنوان شده است. وزیر خارجه ایالات متحده در کولمبو به خبرنگاران گفت که حزب کمونیست چین درنده ای است که از حاکمیت کشورها در خشکه و آبها تخطی می کند. اما ایالات متحده مسیر متفاوت را دنبال می کند و می خواهد با کشورها مانند یک دوست و شریک رفتار کند. پس از ملاقات با امتای سریلانکاییش، وزیر خارجه امریکا به کلیسای انتونی رفت و یک جا با خانمش اکلیل گل را به خاطر یادبود قربانیان حملات انتحاری سال گذشته در آنجا گذاشت. در حملات سال گذشته بر 3 کلیسا و 3 هتل در سریلانکا بیش از 200 نفر کشته شد. آقای پمپیو پس از سفرش به سریلانکا به مالدیف رفت و قرار است از آنجا به اندونزیا و سپس به ویتنام سفر کند. مقام های عربستان سعودی امروز چهارشنبه گفتند که 6 تیاره بی پیلوت شروشان اوسی یمن را از بین بردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از مقام های ریاض گزارش داده است که این تیاره های بی پیلوت اوسی های یمن با مواد انفجاری مجهز بوده و به سمت عربستان سعودی در حال پرواز بودند. تا حال مشخص نشده است که آیا این تیاره های بی پیلوت اوسی های یمن به یک بارگی سقوط داده شدند و یا به صورت جداگانه. در گذشته نیز شروشان اوسی چندین بار عربستان سعودی را هدف حملات میزایل های بالستیک قرار داده بود. ائتلاف برهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از حکومت عبدالرب منصور عادی که در تبعید خودی در عربستان به سر میبرد حمایت میکند و ایران از شروشان اوسی حمایت مالی و نظامی میکند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز چهارشنبه گفت زمانی که احساسات بیش از 1.5 میلیارد جمعیت جهان خدشه‌دار میشود، آزادی بیان باید متوقف شود. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این اظهارات رئیس جمهور مصر پس از آن بیان شد که مجله طنزی شارلی ابدو در فرانسه یک بار دیگر کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرد. اقدامی که از دید شماری از مسلمانان کفرگویی و توهین به اسلام تلقی می شود. در این حال آقای السیسی گفته است همه اعمال خشونت‌آمیز و دهشت افکنی را که رد می کند در لفافه دفاع از مذهب یا نمادهای مذهبی صورت می گیرد. اما آقای السیسی که به مناسبت میلاد پیامبر اسلام سخنرانی می کرد به صورت مستقیم گفت که مسلمانان نیز حق و حقوقی دارند و احساسات و ارزش‌های آنها نباید آسیب ببیند. رئیس جمهور مصر در این خطابه تلویزیونی گفت که اگر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است و می‌خواهد آنچه در افکارش است بیان کند، چنین کار را زمانی متوقف کند که آزادی بیان وی احساسات بیش از 1.5 میلیارد انسان را آسیب می‌رساند.
و خبر آخر این که ترکیه امروز چهارشنبه گفت که در پاسخ به نشر کاریکاتور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور اقدامات حقوقی و دیپلماتیک را در برابر مجله طنزی شارلی ابدو روی دست خواهد گرفت. مجله شارلی ابدو کارتونی از رئیس جمهور ترکیه را نشر کرد که آقای اردوغان را با تیشرت و زیرپوشی نشان می‌دهد که بالای یک چوکی نشسته و به دستش یک قوطی نوشابه است و در کنارش یک زن با حجاب اسلامی نیز است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام ها در قندهار تایید کردند که جنگجویان طالب بر شماری از مراکز پلیس ولسوالی ارغندابی ولایت حمله کردند. جزئیات بیشتر رویا زمانی از گزارشگر صدای آمریکا عزیز الله پوپل جویا شده. توجه کنین به این گفته شنود.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا بعد از ولایت هلمند در ولایت قندهار هم مخالفین مسلح دولت بالای مراکز امنیتی حملات خود افزایش داده است. آخرین حملهش در ولسوالی ارغنداب قندهار بود که این ولسوالی یکی از نزدیکترین نقطه به شهر قندهار به حساب میره. ولسوالی ارغنداب در شمال شهر قندهار واقع داره و یکی از ولسوالی های زراعتی و جنگلی هستند که مخالفین مصالح دولت میتونن تا دیر زمان به جنگ خود ادامه بده. امروز ما به این ولسوالی رفته بودم و از ساعتی که در اون ساعت جنگ جریان داشتن با باشندگانش مصاحبه را انجام دادیم. اونا از وضعیت زیاد نگران بودن و گفتن که اکثریت فامیلا در مابین جنگ گیر مانده و یک تعداد او کسایی که تانسته به شهر قندهار خود برسانن هم درایش در خانهایش باقی مانده و خودشان فقط تانستن که خود و ساحتی امن برسانن. در فالوی ازی مسئولین امنیتی قندهار بخصوص خانگوی پلیس قندهار جمال بارکزی به صدای امریکا گفتن که مخالفین مصالح دولت در ساحتی ملکی از خانه های مردم استفاده میکنن و نیروهای افغان بسیار به احتیاط به خاطر جلوگیری از طرفات ملکی کوشش میکنن که او ساحاتی که طالبان در اوج جابجا شده او ساحات را تصفیه کنن. این قسمی که بیشتر براتون گفتم ما با مردمای محل مصاحبه داشتیم، اونا گفتن که مخالفین مصالح دولت بیش از 40 قریه ولسوالی ارغنداب را زیر تصرف قرار آورده و در قریجات بسیار عمده و کلان ای ولسوالی جابجا هستند و با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند. ما هم که امروز به خاطر تهیه گزارش رفته بودم اوجا، یعنی در جریان ای وظیفه ما دیدیم که جنگ جریان داشتن و از هر دو طرف از اسلحه ثقیله استفاده می شدن و از تلفات سخنگوی پلیس قندهار می گویند که شب گذشته نیروهای هوایی بالای چند نقطه حملات هوایی را انجام داده که در نتیجه 9 نفر از مخالفین مصالح دولت کشته شده و 16 تن دیگه هم زخم برداشته. همچنان از تلفات حکومتی وای چیزی نگفت، اما یک منبع امنیتی به صدای آمریکا تایید کردن که فعلا هم 12 الی 13 تن از پلیس که زخمی هستند در ساحه جنگ محاصره هستند و در از دیروز به این طرف حدودا 5 پلیس و یک نفر هم از سربازای اردو در این حملات کشته شده است.
آقای بپال، ولسوالی ارغنداب چقدر مهم است؟ چقدر در این ولایت که حمله شده از نگاه استراتژیکی ولسوالی مهم است که طالبان اونجا حمله کردن؟
بله، قسمی که ما پیشتر گفتم ولسوالی ارغنداب یکی از ساحات بسیار نزدیک در شمال شهر قندهار است و این ولسوالی از نقطه نظر امنیت بالای شهر قندهار تاثیرات ویژه‌ای داره و اینجا باشندگان قندهار هم تشویش که داره و این است که اگر نیروهای تازه نفس عظیم این ولسوالی نشوه و یا هم در این ولسوالی وضعیت امنیتی رو به بهبود نشوه میتونن که نامنی ارغنداب به شهر قندهار تهدیدات بسیار بزرگ به پیش بیارن.
و همچنان آقای پوپل اشاره ها بکنید که آیا اشاره ها برای مسافرین باز است یا بسته است؟
از این ولسوالی امروز که ما دیدیم اکثرت باشندگان مختلف این ولسوالی کوشش میکردن که به شهر قندهار بیاین، اما از اون طرف دریا ایجا مسیر این ولسوالی دریای ارغنداب هم تیر شده. یک قسمت از ولسوالی طرف شمالی دریا موقعیت داره و یک قسمت این ولسوالی هم طرف جنوب. از استقامت شمالیش راه مسدود بود بروی ترافیک هم و هیچ کس نمیتونستن که از ساحه عبور مرور کنن و اکثرت باشندگان این ولسوالی هم از این ناحیت تشویش داشتن که اگر بر روی افراد ملکی راه باز نشوه، یعنی این خطر وجود داره که در جریان جنگ با افراد ملکی هم تلفات سنگین وارد شوه.
آقای پوپل، ناآرامی های تازه یا موج تازه ناامنی ها در ولایت هلمند هم گزارش شده، خبرهای تازه چی از این مورد؟
بله، جنرال یاسین ضیاء لوی درسیز قوای مصالح افغانستان امروز با مطبوعات گفتند که نیروهای تازه نفس که عظیم ولایت هلمند شده بودند مشترکاً با نیروهای هلمند اینا توانستند که بعد از 2 هفته حوزه چهارم و دوم شهر لشکرگاه را دوباره از مخالفین مصالح دولت بگیرند و این ساحات را تصفیه کردند. جنرال ضیاء گفتند که همچنان به این ساحات او بیجا شدگان که از خاطر جنگ به شهر لشکرگاه رفته بودند دوباره به ساحات خود در حالت برگشت هستند و این ساحات از وجود طالبان میگه پاک شده و عملیات تصفیه این ساحات به پایان رسیده، اما نیروهای افغان که در هلمند مستقر هستند اونا به خاطر تحکیمات نظامی و یا هم به خاطر اعمار پست‌های جدید مصروف وظایف خود هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که موضوع گیری طالبان در ادامه جنگ و گفتگوهای صلح جامعه جهانی را ناامید ساخته و هرگاه این گفتگوها نتیجه نداشته باشه مقصر طالبان هستند. منابع میگویند که زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر صلح افغانستان در حال حاضر در قطر است و او در توییت نگاشته که ناامید به منطقه برگشته. جزئیات بیشتر از جلال میرزاد.
حکومت افغانستان هنوز هم با وجود بنبست گفتگوهای صلح در قطر انتظار دارد تا این گفتگوها ادامه داشته باشند. سخنگوی ریاست جمهوری این کشور میگوید که طالبان نه در گفتگوها و نه در میدانهای جنگ متحد هستند.
ادامه حمله های طالبان، ادامه جنگ طالبان نشان میده که این گروه به صلح بسیار تعهد ضعیف داره. در پهلوی از ادامه جنگ طالبان مردم افغانستان، جامعه جهانی را که هر روز ما اعلامیه های متحدین خود میبینیم نسبت به صلح امیدشان خدشه‌دار ساخته.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بار دیگر با نگرانی از افزایش خشونت ها میگوید که کشورهای منطقه از شهروندان افغانستان به عنوان جنگجوی بی ارزش کار میگیرند. هرچند آقای خلیلزاد از هیچ کشور مشخص نام نمیبرد، اما برخی از کارشناسان سخنان او را تایید میکنند.
ایران و پاکستان از افغانا باعث گوشت توپ استفاده کرد. نه خونش پیش از او ارزش داره و نه مردمش پیش از او ارزش داره، فقط منافع خودشان است و به خاطر منافع خودشان است که افغانا را با هم می جنگانه.
سال هاست که ما ادعا داریم که در افغانستان جنگ نیابتی وجود داره. خیلی خوشحال هستم که حداقل ایالات متحده آمریکا و نماینده خاص از او هم تایید میکنه که افغانستان در خور یک جنگ نیابتی است و قربانی یک جنگ نیابتی است که در گذشته بر علیه روس‌ها استفاده شده و فعلا بر علیه آمریکایی‌ها استفاده میشه.
منابع میگویند که نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا اکنون در قطر است و به زودی برای حل اختلاف‌ها میان نمایندگان و حکومت افغانستان و گروه طالبان با درمیانی خواهد کرد. این مقام آمریکا برای صلح افغانستان انتظار دارد که طرف‌ها به جای جنگ و بی‌ثباتی به ثبات و سازش تن دهند.
دا وقتی داخلی داد خبری چی در افغانستان داخل گو دپاره دا داگه چانس دی و پرسد دی او تلایی چانس دی دی بایچ دا دی پرسد سخه کار وقتی و پر افغانستان کسر حراولو.
نزدیک به دو ماست که گفتگوها میان نمایندگان و حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز شدند، اما این گفتگوها به علت اختلاف دیدگاه بر سر طرز العمل کاری از یکونی ما به این سو با بنبست روبرو شده. انتظارها در کابل این هستند که زلمه خلیلزاد بتواند این بنبست را بشکند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 6 مورد مرگ و 113 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا خبر داده که در یک شبانه روز گذشته در کشور ثبت شده. عبدالحی ورشان آخرین تحولات پیشکش میکنه.
مطابق پیشبینی متخصصان امور صحت و بهداشتی که میگفتند با نزدیک شدن فصل سرما روند ابتلا به ویروس کرونا افزایش خواهد یافت، در افغانستان بعد از هفته 41 میزان آزمایش و ابتلا به ویروس کرونا رو به افزایش است. وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 6 مورد فوتی ناشی از کرونا و 113 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 576 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 113 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 41145 رسانیده.
بر اساس معلومات خانم جعفری در 24 ساعت گذشته 20 مورد بهبودی یافته و 6 مورد فوتی ناشی از کرونا نیز در کشور ثبت شدند که تعداد مجموعی صحتیاب شدگان به 34237 نفر و شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1529 تن رسیده است. شروع ویروس کرونا همان گونه که فعالیت‌های بشری را در تمام دنیا متاثر ساخته است، در افغانستان هم همه مشاغل و اصناف شغلی از آسیب‌های برخاست از کرونا و شرایط کرونایی شکایت دارند، بخصوص از تقلیل و کاهش درآمد که در فرجام باعث افزایش فقر و ناداری شده است. صاحب دفتر راهنمای معاملات و یک تن دکاندار سبزی فروش مکران کنه کابل از کاهش درآمد شکوه دارند.
والا ضرر زیاد دیدیم، آیسای محترم، سودا کم شده، مردم بسیار ضعیف شده، مثلا سودای ما 10000 شده، دکانداری میکنیم ما 3000 تا 2000 پر رسیده. خو هیچ معامله با صاحب خرید فروش نیست، مردم مشکلات خود دارد، چون اقتصاد تمام کشورهای جهانی به هم خورده، تاثیرات بسیار منفی داشته، هیچ خرید فروش نداریم.
مشکل و آسیب های ناشی از کرونا به این دو شکایت ها خلاصه نمی شود، بلکه شرایط دشوار کرونایی فشار روانی، ترس و اضطراب را در جامعه افغانی بالا برده است که با گذشت هر روز قطار مراجعین مراکز روانی درمانی طولانی تر می شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی کشور چین شیوع یافت و سپس با سرعت باد به عنوان یک بیماری همگیر مهلک به دنیا گسترش یافته از انسان ها قربانی می گیرد. بر اساس آمار رسمی ارائه شده از سوی دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز چهارشنبه 28 اکتبر نزدیک به 44 میلیون نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شده و بیش از 1,166,000 نفر هم جان باختند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. سازمان جهانی هواشناسی خواستار اقدامات فوری برای کاهش تأثیر تغییرات اقلیم در افریقا شده که امنیت غذایی، بهداشت و انکشاف اجتماعی و اقتصادی را در او قاره تهدید میکنه. خبرنگار صدای آمریکا لیزا شلاین از ژنو گزارش در این مورد فرستاده که برگردان او را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
گزارش سازمان جهانی هواشناسی یک تصویر وحشتناک از جریانات آب و هوایی فعلی و آینده در افریقا را که با افزایش باور نکردنی گرم شدن اقلیم توأم است ارائه می دارد. گزارش می رساند که از سال 1901 بدین سو اقلیم افریقا بیش از 1 درجه سانتیگراد گرم شده است که در 2019 در میان 3 گرمترین سال در تاریخ ثبت شده است. سازمان جهانی هواشناسی هشدار می‌دهد که آفریقا با چالش‌های زیادی مواجه است که ناشی از تغییرات آب و هوا، رویدادهای شدید اقلیمی و افزایش سطح آب ابر می‌باشد. یک مورد قابل توجه طوفان‌های آیدای موسمی است که موزمبیق را در سال 2019 ضربه زد. آیدای یکی از مخرب‌ترین طوفان‌های استوایی است که تاکنون در نیمکره جنوبی ثبت شده است. این طوفان باعث مرگ بیش از 700 نفر، از بین رفتن گسترده خانه ها، منابع معیشت و بیجا شدن مردم در موزمبیق شده است. سازمان غذا و زراعت گزارش می دهد که شمار افراد مبتلا به سوی تغذیه از اثر خشکسالی در کشورهای صحرای افریقا از سال 2012 تا کنون 45.6% افزایش یافته است. فلیپی لوسیو رئیس اداره امور استراتژیک منطقه‌ای سازمان جهانی هواشناسی با صدای آمریکا گفت بسیاری مردم به احتمال زیاد با عنوان نتیجه تغییرات اقلیمی در مسیر گرسنگی قرار دارند.
با افزایش گرم شدن اقلیم انتظار کاهش تولیدات مواد غذایی را داریم و همچنین انتظار اثرات بیماری و طاعون را داریم، اما مهم این است که ما تأثیرات ناشی از سیل بر سیستم زیربنایی تولیدات زراعت را خواهیم داشت که منبع عمده معیشت و امنیت غذایی در این قاره محسوب می شود.
در این گزارش آمده است که آفات جدید در مناطق در حال ظهور است که قبل بر آن به دلیل افزایش درجه حرارت و تغییرات در اشکال بارندگی دیده نشده بود. به طور مثال، اپیدمی مالاریا وسیع در شرق افریقا وجود دارد که پشه مالاریا قبلا در آنجا قادر به بقا نبود. تأثیر اقتصادی در این قاره نیز وسیع است. عمر بدور امهان کننده آب و هوا در این سازمان جهانی میگوید که انتظار می رود تولیدات ناخالص داخلی در 5 بخش افریقا در نتیجه افزایش درجه حرارت جهانی به 2.25 تا 12.12 درصد کاهش یابد.
این منجر به بروز وضعیت بیکاری، فعالیت اقتصادی کمتر، اشتغال کمتر و مهاجرت می شود و به همین دلیل این واقعا یک شاخص نگران کننده است که ما می توانیم به عنوان یک تأثیر در قاره افریقا ببینیم.
سازمان تجارت جهانی از کشورهای افریقایی می خواهد که استراتژی های مدیریت خطرات آب و هوای خود را افزایش دهند. این شامل بهبود آمادگی، پیشگیری و سیستم های هشدار زود هنگام بر اساس ارقام درست و پیشبینی آب و هوا می باشد. گفته می شود که افریقا باید روش های فنی مانند حفاظت منابع انرژی کارآمد و پاک، انرژی خورشیدی و مایکرو آبیاری را به کار گیرد. با عنوان مثال، بهبود محصولات زراعتی تا 300% و جلوگیری از ضایع شدن آب تا 90% را در حالی که انتشار گازات کربن ناراحت کننده است، عملی سازند. سازمان اقلیم جهانی میگوید که استفاده از این روش های فنی افزایش عواید در سطح مزرعه را 5 تا 10 برابر جایی که آنها آن را به کار برده اند نشان می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ترکیه با وجود افزایش تنش بین دو کشور مورد توجه زیاد قرار دارد. شمار از مردم روابط بین رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ خوب میپندارند. دوریان جونز از استانبول گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل او را به توجه میرساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تشنج در روابط ایالات متحده و ترکیه را روز یک شنبه افزایش داده و واشنگتن را وادار به وضع تحریم ها بالای ترکیه کرده است. اردوغان در برابر محکوم کردن ترکیه از سوی واشنگتن برای آزمایش سیستم میزایل S-400 ساخت روسیه پاسخ می داد. واشنگتن ادعا دارد که خریداری میزایل تخطی از قانون ایالات متحده بوده و تهدیدی را علیه سیستم دفاعی ناتو به میان می آورد. تهدید برای وضع تحریم ها بر ترکیه به سبب عمیق شدن علایق آن با روسیه تقویت شده است. اما تحلیلگران می گویند در این حالی که علایق ترکیه با ایالات متحده تیره می گردد، روابط اردوغان با ترامپ عمیق تر می شود. اصلا ایدین تاباس از شورای اروپایی برای روابط خارجی می گوید
ترامپ در اصل یگانه رابطه وصلت بین ترکیه و واشنگتن بوده است. روابط بین آنها در سالهای اخیر چنان تیره شده است که تماس تلفنی بین ترامپ و اردوغان نشانه علایق نزدیک دوستی بین آنها تلقی شده و یگانه وسیله ارتباطی بوده که نگذاشته است در بسیاری موارد روابط این دو کشور به طور کلی قطع شود.
منتقدان ترامپ را متهم می کنند که در برابر وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ترکیه با وجودی که از سوی جامعه جهانی محکوم شده خاموش باقی مانده است. جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ از روابط حسنه بین ترامپ و اردوغان شدیداً انتقاد کرده و وعده سپرده است که در صورت برنده شدن با ترکیه جسورانه عمل خواهد کرد. اصل آیدین تاباس از شورای اروپایی برای روابط خارجی می گوید
با بمیان آمدن اداره بایدن به یقین می توان گفت که بیشتر از موضوع حقوق بشر و دموکراسی تذکر به عمل خواهد آمد، چنانچه این موضوع در گذشته نیز در روابط آمریکا و ترکیه مطرح بوده است. ایالات متحده دائم در برابر ترکیه از تقدیر و توبیخ کار گرفته است.
ترکیه از لحاظ استراتژیک برای ایالات متحده و متحدین ناتویان با همسایه بودن با عراق، ایران و سوریه از اهمیت زیادی برخوردار است. بایدن در زمان اداره اوباما روی سوریه و سایر مناطق نارام با اردوغان یک جا کار کرد و اکنون انقره روی عملگرایی دموکرات ها در صورت برنده شدن حساب میکنند. مسعود کاظم مشاور ریاست جمهوری ترکیه می گوید
The governments also go ahead according to their vital interests.
حکومت ها به اساس منافع حیاتیشان حرکت می کنند. از این سبب ترکیه نه تنها در داخل ناتو بلکه در شرق میانه مهم است. بدون ترکیه نمی توان به شرق میانه و بحیره سیاه راه پیدا کرد.
در جناحی که در ایالات متحده برنده انتخابات شود، این که با ترکیه چگونه برخورد کند یکی از مسائل مهم برای آن در 4 سال آینده خواهد بود.
این داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید.